ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 9 خرداد ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مرور داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه سال گذشته میلادی مجموع اعدام‌ها در جهان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته، تأکید کرد که بیشترین اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی مجموعاً 1153 اعدام در جهان ثبت شد که بیشترین رقم طی 9 سال اخیر بود. انیس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل با اعلام اینکه 74% اعدام‌ها مربوط به ایران بود گفت مقام‌های ایران نسبت به جان انسان‌ها کاملاً بی‌اعتنا بودند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه چین بیشترین تعداد اعدام در جهان را به اجرا می‌گذارد اما آمار دقیق آن روشن نیست، اعلام کرد ایران، عربستان سعودی و سومالی در رده‌های پس از چین قرار دارند. با توجه به تفاوت عمده جمعیت چین با سایر کشورهای این فهرست، از نظر درصد جمعیتی ایران در صدر جدول اعدام قرار می‌گیرد. آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا می‌گوید از 3 هفته پیش که حملات اسرائیل به رفح آغاز شد تا کنون بیش از 1 میلیون نفر از این شهر گریختند. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس از تشدید درگیری‌ها در رفح خبر داده و شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل طی شبانه روز گذشته را دست کم 37 تن گزارش کرده است. در خبری دیگر، آمریکا با تاکید بر اینکه نگرانی عمیق خود را درباره حفاظت از غیر نظامیان به دولت اسرائیل ابلاغ کرده، ادعا کرد که تحرکات نظامی اسرائیل در رفح عملیات زمینی عمده محسوب نمی شود و خطوط قرمز واشنگتن را نقض نکرده است. یک روز پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر درخواست واشنگتن از کشورهای اروپایی برای عدم ارائه قطعنامه علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه آمریکا این گزارش را نادرست خواند و آن را رد کرد. That report is not true. We have not lobbied any country to vote against or abstain from. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تاکید بر اینکه این گزارش صحت ندارد، شامگاه سه‌شنبه گفت واشنگتن با هیچ کشوری درباره هیچ قطعنامه‌ای لابی نکرده است. آقای میلر همچنین تصریح کرد که ایالات متحده برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و همچنین جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات هسته‌ای در حال افزایش فشار بر ایران از راه‌های مختلفی چون تحریم، بازدارندگی و انزوایی بین‌المللی است. به گزارش منابع حقوق بشری، دادگاه تجدید نظر رشت احکام حبس 11 فعال حقوق زنان در استان گیلان را عیناً تایید کرد. این فعالان هر یک به 1 تا نزدیک به 10 سال زندان محکوم شدند. بنابر احکام نهایی، زهره دادرس به بیش از 9 سال و 8 نفر دیگر شامل فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین هشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و زهرا دادرس هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. جلوه جواهری و هومن طاهری هم هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. اتهام این کنشگران مواردی از قبیل عضویت در گروه با در گروه‌ها با هدف برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رفح پس از حمله هوایی اسرائیل به این منطقه. در خبرها هم شنیدید عفو بین الملل آمار اعدام‌ها در ایران و خاورمیانه را در سال 2023 به شدت افزایش یافته اعلام کرده. گفتگوی خواهید شنید با پژوهشگر ارشد عفو بین الملل. و تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقدانان خواستار لغو مراسم گرامیداشت ابراهیم رئیسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل شدند. در این مورد بیشتر خواهید شنید. خب مجله نیمروزی رو آغاز می‌کنیم با تحولات مرتبط با درگیری‌ها در منطقه. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن نگرانی عمیقش رو از حمله هوایی اسرائیل به رفح به اطلاع دولت این کشور رسونده و خواستار تحقیقات فوری پیرامون این حادثه شده. همزمان سازمان ملل هم اعلام کرده که از آغاز پیشروی نیروهای اسرائیلی در رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی طی 3 هفته از این شهر جنوب غزه گریختند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل به حملات خود به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه داده و درخواست‌های منطقه‌ای به بین‌المللی برای توقف این حملات را نادیده می‌گیرد. درخواست‌هایی که به ویژه پس از حملات روز شنبه گذشته اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی روی داد. در بمبارانی که از اردوگاه‌ها بیش از 35 نفر کشته شدند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رویداد را یک اشتباه دانست، نسبت به آن ابراز تأسف کرد و قول تحقیق داد. حملات هوای اسرائیل اکنون بیشتر بر غرب رفح متمرکز است. گزارش‌هایی از ورود تانک‌های اسرائیلی به منطقه در مرکز رفح هم مخابره شده. ایالات متحده پیشتر با عملیات گسترده اسرائیل در رفح اعلام مخالفت کرده بود. واشنگتن اما همچنان معتقد است که عملیات جاری اسرائیل گسترده نیست. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت:
ارزیابی ما هنوز این است که هر آنچه در رفح روی داده و هر آنچه ارتش اسرائیل انجام می‌دهد دامنه محدودی دارد.
رفح منطقه کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در این باری که به آن پناه برده بودند. عملیات نظامی اسرائیل در رفح باعث آواره شدن دوباره بیش از 1 میلیون نفر شده. علاوه بر آن به بسته شدن گذرگاه‌های اصلی انجامیده که باعث شده ورود کمک‌های بشر دوستانه برای صدها هزار نیازمند بسیار محدود شود. پیشتر ایالات متحده حمله گسترده اسرائیل به رفح را خط قرمزی دانسته بود که باعث تغییر سیاست‌های آمریکا در کمک به اسرائیل در جنگ جاری می‌شود. اکنون اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه حمله گسترده هنوز صورت نگرفته گفت که تغییری در سیاست‌های ایالات متحده به وجود نیامده است.
بعد از حمله روز یک شنبه سیاست آمریکا تغییری نکرده که بخوام درباره اون صحبت کنم. گفتم که اسرائیلی‌ها در این مورد تحقیق می‌کنن، ما به یافته‌های اونا در این تحقیق اهمیت می‌دیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت.
اسرائیل جنگ در نوار غزه را با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. اما تا کنون در این جنگ بیش از 36 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس با حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ جاری را زد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شده اند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با یادآوری آن حمله بر ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل تا پایان دادن به تهدید حماس تأکید کرد.
شاید بعضیا اون چیزی رو که روز 15 مهر اتفاق افتاد فراموش کرده باشن، اما ما فراموش نکردیم. 1200 اسرائیلی کشته شدند، سر بریده شدند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. اونها در کنار چنین تهدیدی زندگی میکنن که هنوزم قابل تکراره. اگه گمان میکنید حماس از اونجا رفته و از نیت خودش در قتل عام اسرائیلی ها دست کشیده، در فکر خودتون تجدید نظر کنید. اسرائیل حق داره در کنار چنین تهدیدی زندگی نکنه. ما به مجهز کردن اسرائیل به توانایی های لازم برای از میان بردن این تهدید ادامه خواهیم داد.
اما شمار زیاد قربانیان غیر نظامی و تشدید رنج‌های غیر نظامیان که اکثراً آواره هستند فشارها بر دولت اسرائیل برای پایان جنگ را بیشتر کرده است. با این وجود دولت اسرائیل بر ادامه سیاست‌های خود اصرار دارد. آریل برمن، کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم، در این باره به رادیو فردا گفت
فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است، تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه‌ی حساب و کتاب‌های او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی‌دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافی‌اش را تهدید می‌کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید که با صدای آریل برمن، کارشناس روابط اروپایی اسرائیلی در بیت المقدس اورشلیم، به پایان رسید. اما سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرده که نزدیک به 75% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2023 میلادی در ایران رخ داده. در گزارش این گروه حقوق بشری عنوان شده در سال گذشته میلادی در مجموع 1153 مورد اعدام به ثبت رسیده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش نشان می‌دهد. به گفته عفو بین الملل، مورد اعدام در کشور چین در این گزارش به دلیل مخفی‌کاری دولتی لحاظ نشده است. پیشتر گفتگویی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن، و از او درباره گزارش این سازمان حقوق بشری پرسیدم.
یافته‌های تحقیقاتی سازمان عفو بین‌الملل نشون میده که ما شاهد افزایش بیش از 30% اعدام‌ها نسبت به سال 2022 میلادی هستیم و این افزایش عمدتاً به خاطر افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 74% از اعدام‌های شناسایی شده در سطح جهان و به دنبالش عربستان سعودی با 174 مورد اعدام 15% از اعدام‌های شناسایی شده را به خود اختصاص داده. البته من باید اینجا اضافه بکنم که این اعدام‌های ثبت شده در سطح جهان که مجموعاً دست کم 1153 مورد اعدام شامل هزاران اعدامی نمیشه که گمان میره در چین انجام میشه. کشور چین آمار اعدام رو به عنوان اسرار محرمانه نگه میداره و متاسفانه امکان ارائه آمار حداقلی معتبر در مورد این کشور وجود نداره.
طبق آمار عفو بین الملل، 56% از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مرتبط با جرائم مواد مخدر هستش. چطور این گونه جرائم صدور و اجرای حکم اعدام در موردشون با افزایش روبرو بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران از سال 2021، یعنی از زمان روی کار آمدن غلامحسین نژاد به عنوان رئیس قوه قضاییه و در اون زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، دور تازه ای از آنچه جنگ مبارزه با مواد مخدر مینامیدن رو آغاز کردن و زیر نظر این مقامات ارشد، مقام‌های قضایی و اجرایی مختلف در سراسر کشور نسبت به اصلاحات قانونی که چندین سال قبل در سال 2016 شده بود و منجر به کاهش قابل توجه آمار اعدام مواد مخدر شده بود، اعتراض کردند و یک بار دیگه گفتند که باید ما بیش از پیش از مجازات اعدام برای مواد مخدر استفاده کنیم. و از اون زمان به بعد ما شاهد افزایش سالانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم و در سال 2022 این اعدام‌ها به بیشترین میزان خودشون از سال 2015، یعنی ظرف 8 سال گذشته رسیدن، با اعدام دست کم 576 نفر و در مجموع الان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیش از نیمی از کل اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میدن.
و خانم بحرینی، اقلیت بلوچ شاهد بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده. آیا این اعدام‌ها هم مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر بودند؟
بله، بیشترین تعداد اعدام شدگان به نسبت به جمعیتشون هم در رابطه با همه جرائم و هم در رابطه با جرائم مواد مخدر اقلیت بلوچ هستند. اونها نزدیک به 30% اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مخدر قربانیان اعدام‌های مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که تنها نزدیک به 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. و این یک بار دیگه نشون میده که چطور مجازات اعدام در ماهیت خودش تبعیض آمیزه و به آسیب دیده ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب رو میرسونه.
خب در گزارش سالانه عفو بین الملل با وجود رویه‌های نگران کننده نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف به تحولات مثبتی هم اشاره شده. امکان داره که به اون هم اشاره‌ای بکنید؟
هرچند که وضعیت در کشورهایی که همچنان اصرار دارن بر مجازات اعدام مثل عربستان، جمهوری اسلامی و برخی از ایالات آمریکا و چین بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، ولی در سطح جهانی ما همچنان شاهد پیشرفت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای در جهت لغو کامل این مجازات بی‌رحمانه هستیم. تا الان 144 کشور در جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل متوقف کردند. به علاوه در سال 2023 ما شاهد این بودیم که فقط در 16 کشور در سطح جهان مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد و این پایین‌ترین تعداد ثبت شده کشورهای اجرا کننده اعدام در سالهای گذشته بوده. به علاوه در بسیاری از کشورها لوایحی در دست اجرا هستند که مجازات اعدام رو قرار لغو بکنه، از جمله در کنیا، لایبریا و زیمبابوه. در مالزی مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اجباری برای برخی از جرائم لغو شد. به همین ترتیب در پاکستان مجازات اعدام رو برای جرم مربوط به مواد مخدر لغو کردند. وقف بین‌الملل یک بار دیگه در این گزارش سالانه درخواست کرده که همه دولت‌ها پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام بیستند و یک بار برای همیشه این مجازات رو به تاریخ بسپارند.
رها بحرینی بود، پژوهشگر عفو بین الملل، در رابطه با تازه ترین گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری در رابطه با آمار مجازات های اعدامی که در جهان در سال 2023 میلادی رخ داده. اما فرصت هست تا بشنویم برخی از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا رو که با این رسانه تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره. یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمه شب‌بازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
سلام رادیو فردا، لطفاً به من بگویید چه شده بود که دی روشن فکر نما توانستند روی شاخه های درختی که امید می رفت روز به روز تنومندتر و شکوفاتر شود بنشینند و با دست های خود آن شاخه ها را اره کنند و در پیروی از این کدر روشن فکران دی و پسگرا که روشنی ها را هم سیاه می دیدند با تبر شروع به قطع این درخت کهنسال کرده و با تیشه به ریشه این درخت جدای شبها روزهای زلال خود را هم تیره و تاریک و ندانسته و ناآگاهانه چنین فجایعی را هم برای پاک اندیشان رقم زدند. آیا آن موقع در جهل خرد و اندیشه به سر می بردیم و یا اینکه با گذر زمان اکنون؟
به نظر من مرگ آقای رئیسی عوامل مختلفی داشته و میتونه عواقب متفاوتی هم داشته باشه، از جمله اومدن آقای ترامپ. به زودی احتمال خیلی زیاد هست که ایشون برگرده و فشار روی جمهوری اسلامی زیاد بشه. از طرفی ریسک ایشون به خاطر جایگزینی رهبر، مسئله دیگه نارضایتی مردم هست از اینکه جمهوری اسلامی به احتمال خیلی زیاد سعی میکنه که به برجام برگرده، اگر امکانش رو داشته باشه. و برای اینکه این کارو بتونه بکنه باید در واقع سیستم رو به شکلی تغییر کنه که یه بخشی از یه مقدار نرمترها نسبت به امثال رئیسی و عبداللهیان سر کار بیان تا بتونه این سیاست رو در واقع غالب بکنه، هم مردم کمی راضی‌تر بشن، هم به آمریکا و دموکرات‌ها بتونه نزدیک‌تر بشه و هم جلوگیری بکنه از فشار ترامپ. من شخصا معتقد به عبور از نظام هستم، ولی خب این مسئله‌ای هست که مردم ایران باید در موردش تصمیم بگیرن.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما، شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در پی اعلام خبر برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است 10 خرداد ماه برگزار شود، تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقدانان از جمله شیرین عبادی و نرگس محمدی برندگان جایزه نوبل صلح این اقدام را تقبیح و محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. بیشتر در این رابطه بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
انتقادات گسترده به مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل و همزمان آغاز کارزار لغو مراسم یادبود او. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در ایران، در 7 خرداد با فرستادن یادداشتی از زندان اوین و انتشار آن در صفحه اینستاگرامش به شدت از این اقدام سازمان ملل انتقاد کرده و نوشته روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامی داشته چوب‌های دار، اعدام و کشتارهای جمعی علیه مردم ایران است. خانم محمدی در ادامه نوشته وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسانی صلح طلب و دموکرات را از دست دادند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر، شکنجگران و جلادان مرگ‌آفرین دیگری در جاهای دیگر جهان سربر نیاورند. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح نیز در روز جمعه 4 خرداد در صفحه اینستاگرام خود پرونده جمهوری اسلامی را بسیار سیاه‌تر و ننگین‌تر از آن دانست که بتوان از آن در جایی که ردی از عدل و انصاف و وجدان وجود داشته باشد برای مسئولانش یاد بود و بزرگ داشت برپا کرد. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا:
اجرای مراسم یاد بود به مناسبت درگذشت رئیسی در حد این است که ما برای افرادی مانند قذافی و صدام حسین بخواییم یاد بود بگیریم.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی، نیز ادای احترام به ابراهیم رئیسی را نقض شدید حقوق بشر دانسته و از دبیر کل سازمان ملل خواسته به جای احترام به یکی از ضد زن‌ترین رهبران رژیم اسلامی به زنان ایرانی بپیوندد و سخنان آنان را بشنود و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین المللی مدون کند. کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیز با انتشار یک بیانیه خواستار لغو این مراسم شده و تاکید کرده که چگونه می شود برای کسی که کارنامش مملو از جنایت و آدم کشی است مراسم بزرگ داشت گرفت. شیوا محبوبی، سخنگوی آزادی زندانیان سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
سازمان ملل داره یادبود کسی رو برگزار میکنه که با خون و قتل و جنایت و اعدام تداعی میشه و این چیزی نیست به جز چشم پوشیدن از جنایات رژیم و چیزی نیست جز رسمیت دادن به جنایات رژیم و کسی مثل رئیسی.
همزمان با اعلام مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل، کارزار لغو مراسم یادبود او در شبکه‌های اجتماعی نیز به راه افتاده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در تورنتو:
ما به محض اینکه از محتوای نامه آقای دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، متوجه تدارک برنامه‌ای برای یادبود آقای رئیسی شدیم، در کنار کنشگران ایرانی در آلمان، امریکا و کانادا این کارزار رو به راه انداختیم برای اینکه باید چنین مراسمی متوقف بشه و برگزار نشه تا بیش از این نمک به زخم دادخواهان و معترضان ایرانی پاشیده نشه و از طرفی جایگاه سازمان ملل مخدوش نشه، کما اینکه استناد به پروتکل ها در شرایطی که در تاریخ سازمان ملل برای دیکتاتورها و جانیانی مثل هیتلر، صدام و قذافی هم چنین مراسمی برگزار نشده و این میتونه همه جوره آسیب بزنه به بزرگترین نهاد بین‌المللی در دنیا، یعنی سازمان ملل.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، نیز به رادیو فردا گفت روز پنجشنبه 10 خرداد ما فعالان حقوق بشر در مقابل درب ورودی سازمان ملل بزرگداشت قربانیان رئیسی را برگزار می‌کنند.
امروز در 611 روز تحسنمون در مقابل مقر سازمان ملل متحد یک شعار جدیدی رو اضافه کردیم که از رئیسی بزرگداشت نداشته باشید و بزرگداشت قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او لازم هست و به خاطر همین هستش که ما در روز پنجشنبه همزمان با اجلاس بزرگداشتی که در نیویورک برگزار میشه، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 13 به وقت نیویورک، اینجا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین مراسم بزرگداشتی رو خواهیم داشت برای قربانیان رئیسی در سالهای مسئولیت او.
سازمان عفو بین‌الملل لیست پس از درگذشت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که مرگ او نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان میراث شوم حقوق بشری او سلب کند. منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سالها به دلیل مشارکت ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 67 و مسئولیت او در سرکوب خشن اعتراضات اخیر از او به عنوان آیت الله اعدام، آیت الله قتل عام یا قصاب تهران نام می‌برند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در رابطه با مخالفت برخی از فعالان سیاسی و حقوقدانان در پی اعلام خبر برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب سری بزنیم به کره شمالی، جایی که این کشور دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات را به سمت همسایه جنوبی خود ارسال کرده. مقامات نظامی کره جنوبی ضمن محکوم کردن این اقدام پیونگیانگ از شهروندان خود خواستند در خانه بمانند و به این زباله ها نزدیک نشوند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های محلی کره جنوبی گزارش دادند که کره شمالی بسته‌های انباشته از زباله، دستمال توالت و فضولات حیوانی را به بالون‌هایی بسته و به سمت جنوب فرستاده است. همزمان گزارش شده که ارتش سئول این اقدامات پیونگیانگ را سطح پایین توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. در تصاویر منتشر شده بالون‌های سفید حامل کیسه‌های مملو از زباله و فضولات دیده می‌شوند. پیشتر و در هفته گذشته کره شمالی هشدار داده بود که مناطق مرزیش با همسایه جنوبی را به عنوان مجازات با زباله و فضولات انباشته خواهد کرد. آنها حالا این تهدید را با دست کم 260 بالون حاوی زباله عملی کردند. ستاد مشترک ارتش سئول در بیانیه‌ای از مردم ساکن در مناطق مرزی خواسته تا از منزل خارج نشوند و به این زباله ها دست نزنند و آنها را به پلیس گزارش بدهند. همچنین در ادامه این بیانیه آمده که کره شمالی به وضوح قوانین بین‌المللی را نقض کرده و امنیت مردم را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد این اقدام کره شمالی در تلافی تلاش‌های فعالان کره جنوبی باشد که گاهی تلاش می‌کنند با بالون، بروشورهای حاوی تبلیغات ضد رژیم کیم جونگ اون و همچنین پول را برای مردم کره شمالی ارسال کنند. در تازه‌ترین مورد، در اوایل ماه جاری میلادی یک گروه فعال مستقر در کره جنوبی اعلام کرد که 20 بالون حاوی اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ و USB فلش درایو‌های حاوی موسیقی پاپ کره‌ای به آن سوی مرزها ارسال کرده است. پیونگیانگ مدت هاست که از این اقدامات فعالان کره جنوبی خشمگین است. احتمالاً به دلیل نگرانی از ورود اطلاعاتی درباره خارج از کشور به جامعه به شدت کنترل شده خود که می‌تواند بالقوه تهدیدی برای رژیم پیونگیانگ باشد. پارلمان سئول در دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد که ارسال اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ به سمت کره شمالی را جرم انگاری می‌کرد، اما بسیاری از منتقدان از آن بابت نقض آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کردند. دو کره در فاصله سال‌های 1950 تا 1953 جنگی خونین را با یکدیگر تجربه کردند که در نهایت به آتش بس انجامید، ولی این آتش بس هنوز به صلح ختم نشده و دو طرف عملاً بیش از 70 سال است که در وضعیت جنگی به سر می‌برند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با ارسال بالون‌های حاوی زباله و فضولات از سوی کره شمالی به سمت کره جنوبی. خبرها و گزارش‌های بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله گزارشی در رابطه با 20 سال دست به دست شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از وزارت خارجه تا به دست منصوبان علی خامنه ای. در این گزارش آمده که بیش از 20 سال قبل مهر ماه 83 مفهومی به نام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در فضای سیاسی شکل گرفت و مروری شده بر آنچه که در این 20 سال بر سر پرونده هسته‌ای در ایران آمده است. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.